تئوری شیطان سکولاریستی بود، نگاهش به ماهیت دین سکولاریستی بود. این همون بحثی بود که مفصل با روایات گوناگون گفتیم که داشتن تئوری درست دینی که نتیجهش این میشه که اون وقت شما باید در زندگی اجتماعیتون به ناچار باید نمیتونید دین ورزی کنید، الا اصلا نمیتونید دین ورزی کنید الا اینکه برای خودتون رهبر دینی داشته باشید. اگر دین آمده گفته دین یعنی همه زندگی، بنابراین وقتی شما میخواید دینداری کنید میگه خب لازمه این مطلب اینه که دین برای من رهبر اجتماعی سیاسی تعیین کنه، نه که خودم برم برای خودم رهبر انتخاب کنم، دین باید برای من تعیین کنه. حالا درسته دین بگه من تعیین میکنم، تو باید بری با این ملاک‌ها به درستی پیداش کنی، اشکال نداره بازم، ولی اینجوری نیستش که دین درباره رهبری اجتماعی حرف نزده باشه من برم برای خودم بگم هر کی دوست دارم رهبر بشه، ابدا این حرفا نیست. اصلا نمیتونه یک دینداری که تئوریش درست باشه دینداری بکنه مگر اینکه بگه رهبر دینی من الان کجاست. اگر رهبری که مستقیما خدا گفته بسم الله، اگر خدا مستقیما نگفته غیر مستقیم کسی رو رهبر من قرار بده، هر حال من باید رهبر داشته باشم. این حرف رو خب دیدیم که شیطان به خاطر این وضعیتش که در یک کلمه قرآن اسمشو گذاشت تکبر، از بهشت رانده شد و باز به خاطر همین خطاهایی که داشت، به خاطر نداشتن نگرش طولی، به خاطر نداشتن خودشناسی، دچار فرافکنی شد. به جای اینکه بفهم مشکلش واقعا کجا بوده، توحید ربوبی رو نداشت دیگه، شیطان دچار مشکل شد. ما هم همینطور، ما دچار مشکل میشیم، باید بدونیم که بعد رابطمون رو با خدا درست کنیم مشکلاتمون حل میشه. معنی رابطه با خدا درست کنیم نیست که بیشتر نماز بخونیم، معنیش اینه که خیلی خوب حالا حرفای خدا رو بیشتر گوش بدیم. خدا گفته بهتر کار کن، بهتر کار بکنیم. خدا گفته بهتر درس بخون، بهتر درس بخونیم، ولی برای او و به دستور او. این که باشه میشه ربوبیت. من اگه یه رب دارم و همه چیز من با این ربه، دیگه فرافکنی به کی بکنم؟ مشکلمو فقط باید با خودم و خدا حل کنم، یعنی باید او رو بشناسم و خودم رو بشناسم. شیطان چون تکبر داشت و چون به این حقیقت نرسیده بود، وقتی دچار مشکل شد فرافکنی کرد، رفت تقصیر رو انداخت کردن یکی دیگه. کینه کیو به دل گرفت؟ کینه ماها رو، کینه ماها رو به دل گرفت. و برای اینکه به خدا اثبات کنه که اشتباه میکردی، حق با من بود، تصمیم گرفت که همه ما رو از راه بدر کنه، از پدرمون آدم تا هر کسی که بتونه. البته از همون اول هم میدونست به بعضی ها حتی نمیتونه نزدیکشون بشه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا عبادک منهم المخلصین. اونایی که به اخلاص رسیده باشن، مخلص شده باشن، شیطان از همون اول میدونست که اصلا طرف اونا نمیتونه بره، ولی البته یه کار دیگه با اونا میتونه بکنه، میتونه ماها رو چنان گمراه کنه که اونها برن درد دلشون رو به چاه بگن. این کارو میتونست بکنه و کرد، و کرد. مگه قرآن نمیگه فلعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنی؟ پیغمبر داری خودتو میکشی. بله شیطان کاری که با پیغمبر میتونست بکنه همین بود، دستش که به اون نمیرسید، اصلا عددی نبود که به اون نزدیک بشه، ولی گفت میتونم که کاری کنم، داغ به دلش بذارم، عموشو تیکه تیکه کنن دشمنانش، برادرش رو به اون روز بیاندازن بعد از وفاتش، دخترش رو به اون روز بیاندازن، عطرتش رو که انقدر بهش سفارش کرد، روایتش رو دیدین جلسه توی ساعت قبلی درس، به اون روز بیاندازن که انداختم. این کاری که میتونم بکنم، این کارو میکنم. کینه همه ما رو به دل گرفت. اما یک تفاوت اساسی میانه، خب بعد در این قضیه بود که قرآن ماجرای آدم، حوا و شیطان رو و ابلیس رو در واقع برای ما تعریف کرد و همه این مطالب رو در لابلای اون آیات ما دیدیم و دیدیم در اینجا یک، و دیدیم چگونه آدم رو ابلیس گمراه کرد، با همون بیماری و خطایی که خودش بهش مرتکب و دچار بود، یعنی سکولاریسم. یعنی آدم رو کاری کرد که در اهدافش و در منطقش به دین مراجعه نکنه، و این بود چیزی که آدم رو به درد سر انداخت. اینا رو همه به ما توضیح ده. برای چیزایی که واقعا هم خوب بود و آدم میخواست رو تزیین داد، منهای خدا، مثل جاودانگی، یادتونه دیگه، مثل آسایش و امنیت و آرامش، اما خدا رو توش نیاورد. شجره الخلد و ملک لا یبلا، اما خدا تو این ملک و تو این شجره نبود. یک خوشبختی سکولار، یک خوشبختی فارغ از خدا. در متدولوژی هم همینجور قسم خورد، تأکید کرد برای آدم قسم، حتی به خدا هم قسم خورد. احتمالاً به چی دیگه میخواست قسم بخوره؟ اما آدم رو به این خطا انداخت که مگر قسم خوردن یه نفر دلیل کافی است برای تصمیم گیری من؟ شیطان باهاش وسوسه کرد، یعنی یه خصوصی دارم بهت میگم، تا نری با خدا، یعنی با ربت ریچک کنی. ها؟ خصوصی دارم بهت میگم دیگه، تو بهشت غیر از خدا و فرشته ها دیگه کی بودن که شیطان خواست خصوصی با آدم حرف بزنه؟ گفتن دیگه اون جوکشو براتون دیگه. من حوا رفته بود خرید بکنه، یا آدم رفته بود چه کار بکنه، من نمیدونم. در زد خلاصه اونی که تو خونه بود گفت کیه؟ گفت غیر من کی میخوای باشه؟ کی بود آخه؟ این وسوسه یعنی در گوش گفتن، خصوصی گفتن، یواش گفتن، آهسته گفتن، کسی دیگه رو وارد نکن، یعنی نرو با ربت چکش کن. یعنی یه کاری کرد آدم از نظر منطق تصمیم گیری و از نظر آرزوها و اهداف زندگی سکولار میشه. البته در اینجا یک تفاوت اساسی میان آدم و خب اینم بگم، و اینجا بود که معنی عهد رو دیگه روشن کردیم و گفتیم عهد نه به این معناست که آدم وقتی عهد شکست یادش رفته بود که باید، یادش رفته بود که خدا گفته به این درخت نزدیک نشید. خوبم یادش بود، اصلا شیطان بهش گفت که خدا گفته نزدیک نشید به این درخت، و نه این بود که مثلا خدا گفته که شیطان دشمن شماست. نه، عهد همون عهد بندگی بود، همون میثاق بندگی بود. الله و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، همه زندگی بندگی و عبودیت من باشه، که این عین وجود خودته، فطرت خودته، هستی خودته آدم. توجه فرمودید؟ خب اینجا فقط یک تفاوت مهم بین آدم و شی و ابلیس وجود داشت، و اون اینکه خطای آدم یک خطای عملی بود، یک اغوا بود، یک غفلت بود، اما مسیر شیطان یک مسیر انحرافی تئوریک بود. بعضی ها وقتی کلمه انحراف رو میشنون تازگی ها، در پاسخ میگن که خب حالا کیه که انحراف نداره؟ مگه همه اولیاء خدا هر کیو نگاه کنی یه انحرافی داره؟ نه عزیزم، نه جانم. بحث بسن نیست که آدم ها گناه میکنن، خطا میکنن. بحث بسن یک تئوری انحرافی بسیار خطرناکه. توجه میکنین عرض منو؟ درباره اصلاح طلبا هم من همیشه گفتم بابا اینا از ما، بعضی هاشون اینا از ما نماز شب خونترن، شک نکنید، از من که هستن، شک نکنید، شک نکنید. ولی خب سوات، مگر دشمنان علی حافظ قرآن نبودن؟ مگر نماز شب نمیخوندن؟ بابا از صد... گفتم قصتشو براتون دیگه، حالا خیلی هم شنیدید. امیرالمومنین با یکی از اصحاب مشهورشون، اسمش خیلی معروفه، حالا الان من مطمئن نیستم، از جای عبور میکرد، یا ابن ملجم یا یکی از همین خوارج، داشت قرآن میخوند، شبی نیمه شد، به قدر زیبا میخوند که اون یار نزدیک امیرالمومنین گفت بذار من گوش بدم، چه قشنگ میخونه این. حضرت گفت ابدا به این چیزا گوش نکن، بیا با من تا برات بگم اینا چی هستن و چه خواهند کرد. ابن ملجم کم کسی نبود. من فکر میکنم اینا قراری که گذاشتن که 19 ماه رمضان کارشون رو انجام بدن، معاویه و عمرو عاص و علی رو بکشند، احتمالاً در تصمیم گرفتن در یه شب مقدس این کارو بکنن. شب 19 هم بالاخره شبهای احیا و ماه رمضان و اینجور چیز هست دیگه. چرا نه؟ قتل علی باید در یه شب مقدس اتفاق بیفته. تا آخر هم شعار دینی هم میداد، الحکم لله یا علی لا لک. چرا نه؟ حافظ قرآن بودن اینا بسیاریشون. واسه همین بود که حضرت گفت چشم فتنه رو من کور کردم و اگر غیر از من احدی نمیتونست این کار رو بکنه. کسی میتونست با این خشک مقدسات در بیفته؟ کسی میتونست غیر از من علی؟ کسی میتونست با اینایی که ادعای دینداری میکنن و مثل ابو موسی اشعری با هر قدمی که برمیداره یک استغفرالله میگه، کسی میتونست با اینا در بیفته؟ فقط من میتونستم چشم اینا رو کور کنم و کردم. اصحاب نهروان به احمشون، من میتونم حتی اصحاب جمل هم همینطور. درباره اصحاب نهروان که میتونم بگم اینا بسیارش از یاران نزدیک علی بودن. اگر کسی میخواست بگه تاریخ خطر تکرار شدن داره، من بهش میگفت، یاد میدادم که بگو جنگ جمل بعد از 4 سال به پایان رسید، حالا نوبت جنگ نهروان. البته ابدا من نمیخوام تمثیل تاریخی کنم و اینی هم که گفتم واقعا یک شوخی بود و باور نمیکنم که ما واقعا موضوع بقرنج و حادی هم پیش رو داشته باشیم. ولی حالا بالاخره یه حرف مزخرف هم ما بزنیم دیگه تو زندگیمون. خب اینجا یه تفاوت عمده بین ابلیس و آدم بود، اون این که آدم توبه کرد. اما ابلیس از چی توبه کنه؟ ابلیس تئوریش این بود، آدم تئوریش این نبود، اقوا شد. اما ابلیس رسما امتناع کرد، ابلیس انحراف تئوریک داشت، همون چیزی که ما درباره اصلاح طلبان دائما دربارش صحبت میکردیم که اینا نماز خونن ولی آشکارا اندیشه سکولاریستی دارن. اینا اصحاب امام خمینی بودن، واقعا هم بودن، ولی آشکارا مرز تئوریک قائل نمیشن بین خودشون و دشمنان امام خمینی. اینه درد، اینه درد. آدم توبه کرد، یعنی آدم خطای تئوریک نداشت. ابلیس توبه اصلا براش معنا نداره، چون اصلا انحراف تئوریک داره. این است که شما میبینید هیچ کدوم از آیات قرآن اصلا موضوعیت نداره، نزدیک نمیشه به اینکه ابلیس بخواد به فکر توبه هم بیفته. ابلیس فکرش هم ذات این انحراف در او هست. خب من مطلب دیگه ای رو اگر بخوام شروع کنم از سوره طه، دیگه خیلی وقتمون میگذره. فقط تو این 4-5 دقیقه ای که من واقعا بنا داشتم 6.5 هم تموم بکنم، ولی این 1 ربع رو امروز من اضافه میگیرم تا بازم تکرار بکنم. خواهرم برادرم گفتیم 3.5 دیرتر شروع کنید، یعنی اینکه بالاخره من باید از وقتم استفاده کنم. خودتون با هم مشکلتون رو حل کنید. 2 زیادی هم دیر شروع کنید من تعطیل میکنم کلاسو. دیدید که من شوخی ندارم در این قضیه. خواهش میکنم ما دیگه 3 رو کردیم، 3.5 دیگه به موقع بیاید دیگه. خیلی خوب، من اجازه میخوام فقط چند روایت زیبا برای شما بخونم و این بحث رو به پایان ببرم. یک روایت براتون بخونم درباره این دشمنی شیطان. اصل روایتم بسیار زیباست، خوب گوش کنید اهمیت مسئله شیطان رو ببینید بچه‌ها، و بدانید که ما هممون درگیر او هستیم هنوز هممون. میگه امام علی ابن ابی طالب فرموده در خصال صدوق این روایت، امام علی ابن ابی طالب گفته خدا به موسی گفت سفارش مرا در چهار چیز نگه دار. میگه خدا به موسی گفت موسی من چهار تا وصیت به تو میکنم، این چهار مطلب رو توجه کن، خیلی زیباست این چهار مطلب. یک، تا گناهان خودت رو آمرزیده ندانی به عیبجوی دیگران مشغول نشو، این نصیحت من خدا به توه. دو، تا میدونی که گنجهای من خدا ته نکشیده غم روزی نخور. خیلی جالبه، یعنی میگه در زندگی فردی خودت نرو تو کار دیگران سر بکش، رابطت رو با رب محور همه چیز قرار بده. برای چی میتونی تو زندگی دیگران سر میکشی؟ مگه گناهان تموم شده؟ رابطت با رب مگه نمرش 20 شده که حالا میخوای بریم دیگران چطورن؟ معنی رو باید اینه دیگه. این راجب مسائل شخصی خوده، راجب زندگی و معیشت هم آقا به من متکی باش، تا که اگه یه روز گنجای من تموم شد وقت تو نگران روزیت باش، پس تو به حرفای من گوش بده. سه، پادشاهی من پایدار است، به دیگری امیدوار مباش. میگه تا من پادشاه هستم فکر پادشاه دیگه این نکن، اینم حکومت اینم سیاست. و اما از همه جالبتر این چهارمیه، چهار، موسی، تا شیطان نمرده از مکر و فریب و از مکر و فریب وی ایمن نباش. عجیبه، خدا به موسی داره میگه، میگه تا شیطان نمرده بترس ازش، مراقب باش، یه دشمن بسیار خطرناک داری، بسیار خطرناک. خب ابزارهای، مهمترین ابزارهای شیطان چیه؟ ساده بگم، روایات تأکید میکنه مهمترین ابزارهای شیطان یک چیزه. چند چیزه؟ یکی از مهمتریناش اینه، خشم و غضب. خشم و غضب خیلی ابزار خطرناکیه. راوی میگه خدمت امام باقر صحبت از خشم و غضب شد، حضرت باقر فرمود اصول کافیه، همانا مرد غضب میکند و تا داخل جهنم نشود آرام نگیرد. خشم اینجوریه. بعد میگه هر کس که خشمگین شد اگه ایستاده بود باید فوری بنشینه. در سری روایت دیگه میگه اگه نشستی بود باید بخوابه. حالت فیزیولوژیکتون عوض کنید. خشم بسیار چیز خطرناکیه. این کارو بکنه تا پلیدی شیطان ازش دور بشه. یه راهکارم گفتن، اگه اون کسی که ازش خشمگین شدی اقوام و محارم شما بود، لمسش کنید. یه راه دیگه هم گفتن، گفت اگه خشمگین شدید وضو بگیرید. که ما الان مدرن شده میگن آب خنک بخور. یه لیوان آب سرد بهش میدن که نه واقعا اثرم داره، ولی روایت میگه وضو بگیره. یکی دیگه از ابزارهای مهم شیطان اهمال، اهمال، مهمل بودن، کارا رو عقب انداختن، کارا رو به موقع انجام ندادن، کارا رو دقت نکردن، به اهمال انجام دادن. بابا پیامبر به ما یاد داد قبر درست میکنی خوب درست کن، دیدید روایت شنیدید دیگه، پیامبر قبر درست میکرد خیلی دقت، طرف گفت بابا اصلا قبره خاک بریزیم خراب میشه، گفت خدا دوست داره بنده مؤمن وقتی کاری میکنه حتی قبر درست میکنه این کارو خوب انجام بده. برای اینکه هدف من که قبر درست کردن نیست، هدف من کسب رضای خداست. ببینید نکتهش اینه، بابا من که نمیخوام، هدفم اینه که یه قبر درست کنم به تفونم مرده رو اون تو بعدم تموم بشه، من قبرم دارم برای خدا درست میکنم، جلو چشم او دارم درست میکنم، او گفته خوب کاری رو انجام بده، با ملاک هایی که او گفته من انجام میدم. اینه ماجرا. اهمال. امام صادق به عبدالله ابن جندب میگه که پسر جندب، شیطان را دامهاییست که با اونها شکار میکنه، پس خودت را از دامها و تله های شیطان نگه دار. میگه گفتم یا ابن رسول الله اون دامها چی هست؟ گفت دامهای شیطان یکی جلوگیری از نیکی کردن در حق دیگرانه. شیطان این کار میکنه شما احسان نکنید به دیگران. اما قله های تله های او، تله های شیطان براتون میذاره، سهلنگاریه، مخصوصا سهلنگاری در گذاشتن نمازهای واجب. بعد امام میفرمایند که پسر جندب بدان که خدا هیچ جایی مانند اون جایی که یک انسانی برای احسان و نیکی به دیگری قدم برمیداره پرستش نمیشه. کسی که برای روا کردن حاجت برادر خودش راه میره مانند کسیه که سعی میان صفا و مروه میکنه، و کسی که نیاز اون رو برآورده میکنه مانند کسی که در جنگ بدر یا احد خون خودش رو نثار کرده. خب یکی دیگه از دامهای اساسی شیطان چیه؟ اینا رو داشته باشید، برید بعدا روش فکر کنیم. دام شیطانه، ابزار شیطانه. پس گفتیم خشم، اهمال، اسراف و تبذیر. حالا برید خودتون فکر کنید که اسراف و تبذیر چیه. من فقط یادآوری میکنم، دیگه روایت هم نمیخواد، قرآنه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. کسانی که اسراف و تبذیر میکنن برادران شیطانند. تموم شد. اسراف نکنید در زندگی، تبذیر نکنید. تبذیر چی ترجمه کنیم؟ ریخت و پاش. یعنی خرج کردن هاتون ملاک دینی داشته باشه. راحت بگم دیگه چی؟ شهوت و آرایش. بله، شهوات، اینا ابزارهای اساسی شیطانند. خب در چه موقعیت هایی شیطان خیلی وضعیت خوبی داره از نگاه خودش، یعنی زمینه براش خیلی مساعده؟ من سریع بگم چون وقت داره میگذره. بلش کنید دیگه، بگذره نگذره بس دیگه. مهمترین، من فقط بس دیگه روایتشو نمیخونم، فقط اصلشو میگم. تمام اینا مستند روایته که اگر خواستید یه روزی براتون میخونم. اگر تقاضا داشتید اینا خونده بشه به من بگید، با صحبتایی که میکنید و ایمیلایی که میزنید من یه وقتی اختصاص بدم، ولی الان فقط تایتل هاشو میگم. هر کدوم روایت داره. مناسب ترین موقعیت ها برای شیطان، بهترین جاهایی که شیطان خیلی خیلی وضعیت خودش رو آماده برای کشت کار میبینه، دو جاست. یک، مجلس هایی که اهل منکر و مخالفان دین توش جولان میکنند، اهل گناه توش جولان میکنند، قدرت دارن. آقا قدرت این مجلس رو بشکنید، این جنگ با شیطانه، بذارید از شما بترسند. اگر راه دیگه ای وجود نداره، مجالسی که میشینن دور هم هی حرفایی میزنن که خلاف اون چیه که قرآن و اسلام گفته، و حالا با انهای مختلف هی به هم بالو پر میدن. این یکی از عالی ترین چراگاه های شیطانه بنا به روایاتی که میخوند. و دومیشو که حدس میزنه کجا هست، سری بگید کجا شیطان خیلی چشم طمع بهش دوخته بعد از این گونه مجالس. بگید بگید. نخیر، نه چشم طمع دوخته، خیلی زمینه مناسبیه براش. بازارها، روایت داریم من براتون حالا دیگه، بازارها، شیطان عشق بازاره. روایت داریم اونجایی که مردم رو وادار میکنه به دروغ گفتن، قسم دروغ گفتن، کلا سر هم گذاشتن، خدعه کردن، فریب کردن، برای به دست آوردن 2000 پول خیلی چیزا رو صرف نظر کردن. شیطان بازار رو هیچ وقت ازش چشم نمیپوشه. نه، همه روایت. خب راه های مقابله با شیطان چیه؟ هر کدوم روایات زیبایی داریم که یکی از دیگه زیباتر. ولی راه‌های مقابله با شیطان، اول از همه یاد خدا، ذکر خدا. قرآن خواندن ذکر خداست، روزه گرفتن ذکر خداست، نماز خوندن ذکر خداست، تسبیح گفتن ذکر خداست، روایت خوندن ذکر خداست. دوم، مسارعه. مسارعه با تعجیل فرق میکنه. مسارعه یعنی در کار خیر سرعت به خرج بدید، یعنی اونجایی که خدا گفته سریع سریع عمل کنید. روایت داریم که شیطان طمع میکنه توی کار خیر شما که اگر بتونه یه جوری فرصت پیدا کنه منصرفتون کنه، نتونه لااقل به تأخیر بندازه، نتونه یه جوری ضایعش کنه. پس اگه کاری باید انجام داد و کار خیره، سریع انجام بدید. خب گفتم نماز، صدقه و از همه مهمتر جایی که روایت داریم کمر شیطان میشکنه، روایت داریم که یه چیزی روی شیطان رو سیاه میکنه، اون چیه؟ صدقه. کار خوب که انجام دادن، اما یه چیزی کمر شیطان رو میشکنه. دوستی در راه خدا، به خاطر دین با هم پیوند بخورید. خب دشمنان شیطان کیان؟ شیطان کیا رو خیلی دشمن خودش میدونه؟ اینا رو دیگه من فقط یادآوری میکنم. مهمترینشون علما، عالمان. شیطان مثل سگ از علما میترسه و البته سعی میکنه که فاسدشون کنه. اذا فسد العالم فسد العالم، خیلی کینه علما رو به دل داره. وقتی یک عالم میمیره شیطان جشن بگیره، بالاخره مرد، راحت شدیم از دستش. چقدر من زحمت میکشیدم، این میومد افشا میکرد انحرافاتی که من به وجود میآوردم رو، بالاخره مرد، جشن میگیره. علما و سخنم رو تمام کنم دیگه، شعر هم براتون نمیخونم. جلسه پیش گفتم بچه ها، خواهرانم، برادرانم، نماز همه زندگی ماست، یادتونه که جلسه پیش گفتم. بنابراین شیطان همه تلاششون میکنه که اولا نمازهای ما رو خراب کنه. شما همه تلاششون میکنید نمازاتون رو درست کنید، نماز رو درست کنید، عزمتون رو درست کردید، عزمتون رو درست کنید، کار شیطان تمامه. خب شیطان نمازهای ما رو میخواد خراب کنه که چه بشود؟ هیچی. شیطان میخواد سبک زندگی ما رو خراب کنه، سبک زندگی ما رو خراب کنه. و شیطان بزرگ، اگر شیطان بزرگی، همچنان که بارها گفتم و باز هم میگم، شیطان بزرگ، اگر شیطان بزرگی، دقیقاً به این دلیله که سبک زندگی دینی رو به هر قیمتی میخواد نابود کنه، بتونه با شهوات، بتونه با انحرافات تئوریک، بتونه نتونه با جنگ، نتونه با تحریم. یعنی یک حکومتی فراهم کرده که تئوریش دقیقاً تئوری سکولاریستی شیطانه و همه تلاشش اینه که سبک زندگی دینی رو یه جوری نابود کنه به هر طریقی که بتونه. و خار چشم این شیطان بزرگ این پرچم سرنگیه که من و شما زیرش نشستیم با تمام بنی اسرائیل گریامون. این جمله آخر منه که وضع کنم به حرفای وسط درسم. این جنگ امروز روز جنگ ما و شیطان بزرگه. سال هاست که روز جنگ ما و شیطان بزرگه، شک نکنید در این باره. سال هاست که روز جنگ ما و شیطان بزرگه. فقط ببینید تو این جنگ دارید چی کار میکنید؟ دارید خودی میکشید مثل غضنفر؟ یا واقعا دارید میجنگید؟ حواستون به این موضوع جمع. یه روزی از شما میپرسن که رهبری دینی داشتی؟ زندگی رو جنگ دیدی؟ با کی جنگیدی تو زندگیت؟ زیر کدوم پرچم بودی که جنگیدی؟ مگه جنگ بدون پرچم هم میشه؟ حالا بیا و جواب بده. روایتی که از پیغمبر خوندم و به یاد بیارید. حالا بیا و جواب بده. خیلی وقتتون رو گرفتم. من جلسه بعد آیات بعدی سوره طه رو آغاز میکنم، آیه همون ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا فقال اهبطا جمیعا فاما یأتینکم منی خدا فمن اتبع خدای فلا خوف علیهم فلا یذل ولا یشقا. و ادامه آیات که بسیار بحث زیبا و عمیقیه به نظر من و کاملا دیگه شبیه کم کم جمع‌بندی این هفت سکشن گذشته میمونه. دیگه خداوندم دیگه جمع میکنه بحثو و سوره طه رو کم کم به پایانش میرسیم. میدونم خیلی وقتتون گرفتم، منو عفو کنید. انشالله جلسات بعد خیلی به موقع تر تمام میکنم. بازم عذرخواهی میکنم، من بنام نبود که شما که یه روب دیر میاید منم نیم ساعت دیر تموم کنم، ولی این یه بار به خاطرتون بمونه دیگه، انشالله اینجور نشه. من عذرخواهی میکنم از همه عفو فرمایید، فقط خواهش میکنم. خواهرمون خانم صدر سادتی فرزندشون بیمارند، من نگرانش هستم، خودشم نگرانه. البته من با او صحبت نکردم، اتفاقی شنیدم که فرزندش، شما فرزند ندارید تا بفهمید یعنی چی، ولی میگفت نزدیک دو هفته ای هستش که تبی داره گاهی بالای 40 درجه، بچه یکی دو ساله. دعا کنیم در حقش. امشب شب جمعه است، از خدا بخوایم که انشالله هر مشکلی هست برطرف بشه به فضل الهی، به حرمت الهی. با خواهرم برادرم، این اون دوستی در راه خدا، اون یه گوشه دیگه از این کشوره، ولی اگه ما دست دوستی براش به سمت آسمان بلند کنیم، کمر شیطان میشکنه، کمر شیطان خواهد شکست. براش دعا کنیم انشالله خداوند فرزندان همه ما رو به ما ببخشه، همه ما رو از هر آسیب و گزندی حفظ کنه. امشب که شب جمعه است، خواهش من اینه که به هم دیگه، به بنده، به یکدیگر و مخصوصا به این خواهر گران قدرمون و برای سلامتی فرزندش انشالله همه با هم دعا کنیم. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.